اعتراض بختیاری ها در ایران در رابطه با سریال تلویزیونی سرزمین کهن، گفتگوی فرزین ایرانفر با ناصر رحیم‌خانی.
ای کاش تو گلی بودی و من ابر بهاران، شب دراز است و ماه بلند، وای های دل من آرام نمیگیرد.
ای شب دراز و ماه بلند، شب دراز و ماه بلند، ای شلیل دلم نیگره جا، دلم نیگره جا، آخ های هر کی من جامو نشست، و هر کی من جامو نشست، ای شلیل
در دل کوههای زاگرس، در میان دشتزارها، در آن مناطقی که به وسیله شهرهای استان خوزستان، لرستان و اصفهان محصور شده است، مردم سخت کوش و زحمت کشی زندگی می کنند که زندگیشان با تاریخ 100 سال گذشته ایران گره خورده است. زندگی مردم در این مناطق امروزه تغییرات زیادی کرده است. وقوع انقلاب و جنگ 8 ساله مردم بسیاری را از این مناطق به شهرها کشانده، تا این مردم با حوادث بعد از انقلاب، جنگ 8 ساله و حوادث بعد از انقلاب درآمیزند. بسیاری به جنوب زاگرس آمدند، در شهرهای مسجد سلیمان، لالی، شوشتر، دزفول و اهواز سکنا گزیدند. بخشی به شمال زاگرس رفتند و تا شهروند شهرهای اطراف اصفهان باشند. عده‌ای هم شهرهای کناری لرستان را برای سکنا انتخاب کردند. تلاش برای بازسازی و بازخوانی فرهنگ خود در میان شرایط جدید، دوستی‌ها و دستبندی‌ها و رقابت‌های جدید با گروه‌های دیگر را شکل داده است. حالا این مردم با دیدن یک سریال تلویزیونی حس توهین شدگی به خود دیدند و به حرکت در آمدند. شناخت این حرکت و خصوصیات آن، ترکیب معترضین و شناختن مسائل پشت پرده این فیلم که اعتراضهایی از خود دستگاه حکومتی به وجود آورده، به شناخت محتوای این اعتراضات کمک میکنه. ناصر رحیم خانی عزیز سلام.
سلام فرزین عزیز، سلام به خانم ها و آقایان شنونده، و همین آغاز تشکر کنم از ترانه‌ای که از مسعود بختیاری که ما به عنوان علاءالدین میشناختیم در دهه 40 و 50 گذشتی، و ویژگی علاءالدین این بودش فرزین جان که بیشتر این نغمه‌های لوری و بختیاری و در دستگاه شوشتری رو از مادرش یاد گرفته بود و وامدار مادرش بود که حافظه سرشاری داشت از شعرها و ترانه ها و دستگاه هایی که اون شعرها و ترانه ها درش خونده می شد، و ویژگیش هم این بود که بیشتر از دل اون زندگی اجتماعی فرهنگی طبیعی به صلاح توده های کار و به صلاح عشایر و دامداران و کشاورزان در می اومد و یک آرزوها و هرمان ها و همه اینا درش بود و عجین بود، هم زیبایی ها و به اصطلاح شعری و همون وضعیت اجتماعی که درش زندگی میکنه. اینجا تو اون قسمتی رو پخش کردی که میگه که کاش که من کبکی بودم و تو مثل چشم ساران بودی، و کاش که تو گلی بودی
بله.
و من ابر بهاران. ولی یه تیکه دیگه هم داره که در اونجا یک نوع به اصطلاح ناداشتی، ناداری و به اصطلاح هرمانی رو که وجود داشت میگه که خب یک کمیش اونجا پخش شد که، و اونم میگه که کاش که ما مرغی بیدم این هوشت ورشیدم خیر در برنگ زیر نال کوشت.
بله،
یعنی که کاش که من مثل یک به دلدار میگه، به محبوب میگه کاش که من مثل یک مرغ توی خونت میبودم و اون خود برنجا رو از زیر سم کفشت، از زیر نت کفشت چیکار میکردم جمع میکردم. اینها همه دست به دست هم میداد و باعث شده بود که به اصطلاح علاءالدین یک خواننده خیلی دوست داشتنی باشه در بین بختیاری ها و لورها.
ما بسیار خوشحالیم که از طریق تو تونستیم با این خواننده آشنا بشیم. به هر صورت ناصر جان، از این ظرافت شاعرانه و زیبایی ها بیاییم به خشونت توهین بپردازیم. یک لحظه
خانم
بابا شما
خانم اینجا چه خبره؟
خانم من گفتم
برو با اون ملکه سوار در رفتتون بگو باره آم به اردکانی میخواد ببیندش.
اردکانی دیگه کیه؟
یه ادهای نوکی سر بر من در نیار.
اردست بیا بیرون، میخوام جواب آتیشی که به پا کردی بهت بدم. شرف نداری اگه نهایی
اینجا چاله میدون نیستا، صدا تو بر من بالا نبر. مشواقه بودو برو بگو ناصر خان بیاد.
نیستش خونه؟
معلومه که نیست.
خب پس به شوهرت بگو چون اقدس خونه نبود از فردا سر کلاس دماری از طوله تو و اون در بیارم که صد تو بلهی که سر پسر من در آوردین از قبلش در بیاد.
برو بگو.
آهان پسر اردکانی جوال فروش، میبینم روغن رو آتیش شدی، حالا فهمیدی آدم چه ساده میتونه آینده پاره تن این و اونو به فوتی خرابش کنه؟ بعد هر جا رسید با پیشو بیاد.
کفتار، اگه بابای من جوال فروش بود، بابای تو کاسدیس پدر شوهرت بود که اونم سگ انگلیسی ها رو سرپا میگرفت، تو از کدوم پاره تنت داری حرف میزنی؟ دستمالیه این سفیر کبری یا اون قنسول؟ تو اگه یه ذره شرف برات باقی مونده بود، بچه‌ای رو که فر و از به تشخیص نمیده با لندهور لشی که لنگه خودتون صبح تا شب دنبال ناموس اینونه یکی نمی‌کردی، در به در پدر مادرم که بکنیش؟
خانم بذار جوابشو بدم.
تو دخالت نکن. ببینم جلز ولزت تموم شد. من اصلا قصدی جز دیدن اون پسر که محمود رضا میگفت شبیه حمید رضامه نداشتم. اون خودش می‌خواست بفهمه چرا می‌خوام ببینمش. ولی چون من میدونستم امروز میای اینجا برای فحش دادن محض دلخونکی، حرف آخرم رو اول میزنم. اگه ها پاپتو کردی راتو بگیر برو، اما یادت باشه من کاری با اون بچه کردم که اراده کنم موندن پیش من پیرزن به زندگی با تو سگ روس پاچه بگیر فلاکت زده رو ترجیح میده. دفعه آخرت باشه سنگ جلو پای امیر من میندازی. باره هم تموم شد، میتونی بری.
نه هنوز چی تموم نشده. از فرده منم که بچه های مردم کنجکاو میکنم. وقتی سر کلاس بی قصد و غرض قصه این که بختیاری ها چجوری بختیاری شدن تعریف کردن، گمونم از حیث کسافتکاری باب میل امیدت باشه.
تو این کارو بکن، من میدم عبدالرضا پدرتو در بیاره. دیوونه ی عقده ای
دیگه جرعتشو نداره.
ناصر جان، دوست داشتم که ابعاد توهین و اهانت رو در این چیزی که شنیدیم یا بخش‌های دیگه فیلم که شما حتما دیدید رو برام بگین. کجاها به طور مشخص کدوم نکاته که اعتراض اهالی بختیاری رو برانگیخته؟
میدونید که سریال سرزمین کهن یک سریال چندین قسمتی هستش و در قسمتی که شما پخش کردید برمیگرده به رویدادهای سیاسی بعد از شهریور 1320 و دوره اشغال ایران و کل روایت هم از 1320 تا 1357 هستش و در سه قسمت هستش که از 1320 تا 32 هستش، سپس تا 42 و بعد هم داستان انقلاب هستش و در تمام این
آره در امروز نیومدن اینا دیگه
بعد نخیر نخیر و در اون صحنه‌ای که شما به اصطلاح قسمت‌هایش رو هم پخش کردید، اینجا در خانه کسی که اسمش رو گذاشتن اقدس الملوک یک بگومگوی تندی هست بین آقای اردکانی و اقدس الملوک، یعنی دوتا نماینده فکری اینجوری که سریال نشون میده، روس و انگلیس. و دیدی که اردکانی اونجا پرخاشگرانه خطاب اقدس الملوک میگه که به چه چیزتان افتخار میکنید؟ به کدام اصل و نسب؟ به سرپا گرفتن سگهای انگلیسی و کاسلیسی کنسول انگلیس؟ میخواهید فردا سر کلاس برای بچه ها قصه این که بختیاری ها چگونه بختیاری شدند را بگویم؟ بعد از این دیالوگ دوربین میچرخه در اتاق اقدس الملوک و میره روی قاب عکس تمام قد سردار اسعد بختیاری که به اصطلاح در شمار فاتحان تهران هستش و پایان دادن به دوره اون استبداد کوچک محمد علی شاه. در اینجا میبینید که این تصویر سردار اسعد که نشون داده میشه معنا میده به معنای مشخص میده به گفته این کسی که نقش اردکانی رو بازی میکنه. ضمناً توی صحنه شما میبینید که راننده هندی و پیشخدمت هندی هم در خانه اقدس الملوک هست. اینها هم نشانهایی هستش برای وابستگی خانواده بختیاری در این سریال به انگلیسی ها. یعنی در اینجا هندی ها هم، یعنی راننده هندی و پیشخدمت هندی هم از اتهام خدمتگذاری انگلیس بری نیستند. ببینید در فیلم یا در رمان یا در نمایشنامه یا در هر یک از شاخه های دیگه هنری، کسی که کاری رو انجام میده ما ازش انتظار نداریم که تاریخ برای ما بگه یا به گونه تاریخی داستان رو برای ما روایت بکنه. بنابراین میتونه که اینجا تصویرهایی هم بیاد، تخیل هم درش به اصطلاح نقش داشته باشه، اما از اونجایی که در این سریال مشاور تاریخی این پروژه آقای عباس سلیمی نمین هستند، یعنی آشنا با تاریخ معاصر ایران، تاریخ نیروهای سیاسی، نیروهای مذهبی، غیر مذهبی و یعنی که تاریخ ایران رو به دقت میشناسه، وقت میشه گفتش که یک گونه ای این به اصطلاح اون نوع تخیل یا اون نوع به اصطلاح صحنه پردازی های هنرمندانه اینجا خب به خیلی دقیق تنه میزنه به رخدادهای معین تاریخی و تحریف این رخدادها. ما دو نمونه در خود همین صحنه
اجازه بدیم. بس یه سوال دیگه بعد در پرتو این سوال دوم هم به این سوال جواب بدیم. فکر میکنید که خب توهینی که انجام گرفته به کی باید مراجعه کرد؟ یعنی کی رو باید گرفت؟ نویسنده، کارگردان یا درک عمومی تری داشته باشیم چه کسی رو؟
اگه اجازه بدید بعدا به اینها میپردازیم که اصلا اهانت یا توهین رو از منظر حقوقی یا اخلاقی میشه بررسی کرد یا از منظر سیاسی، که هر کدومش بحثای مهمتری داره. من فقط برگردم دوباره روی اون دو نشانه‌ای که داده شده. یکی خود اقدس الملوک و این به این ترتیب هستش که ما همچه لقب‌هایی در بختیاری و در لرها نداریم. اینها لقب‌هایی هستش که دوره قاجار تا دوره قاجار بوده و با نامیدن اقدس الملوک میخواهند بگن که این خانواده بختیاری ضمناً با خاندان به اصطلاح قاجار مثلا در تماس بودن، در حالی که در بختیاری برای زن یا دختران بزرگان ایل واژه بیبی به کار گرفته میشه. مثلا بیبی مریم بختیاری یا سردار مریم بختیاری که دختر حسین قلی خان ایل خانی هستش و خواهر سردار اسعد و خواهر سمسام و سلطنه هستش، و اتفاقا کتاب خاطرات رو هم نوشته که کتابی بسیار خواندنی، هم در زمینه به اصطلاح نقد سنت های ایلی، روابط پدر سالاری، محروم بودن دختران و زنان از حق تصمیم آزاد برای ازدواج، محروم بودنشون از ارث، بسیاری بسیار صحنه های دیگه، و اتفاقا دقیقا بیبی مریم در خاطراتش که فاصله سال های 1678 بعد نوشته شده، نوشته یک تأثیر پذیری بسیار روشن از نشریه های زنانه آغاز قرن رو که در همون چارچوبه های دگرگونی فکری و سیاسی مطرح شد، بیبی مریم در این کتاب خاطرات خودش به روشنی نشون میده با یک نقد خیلی خیلی جانانه، هم اتفاقا از زندگی زناشویی خودش و شوهرش داری هستن. این از این جنبه که خواستم بگم این لقبی که داده شده نادرست هستش. دوم این که اون راننده هندی و اون به اصطلاح پیش خدمت هندی، این هم به لحاظ تاریخی موضوعیت نداره. شما میدونید که اولین راننده هایی که در ایران اومدن و کار کردن بیشتر فرانسوی بلژیکی بودن، و بعد راننده های ایرانی از مناطقی که به مرزها مثلا نزدیکی داشتن و آشنایی نزدیکتری با مسائل حالا مثلا فن و تکنیک داشتن، اینه گیلانیان بودن، آذربایجانیان بودن یا مثلا مناطق دیگه مرزی بودن، و شما نمونهش رو در رمان شوهر آهو خانم علی محمد افغانی میبینید، اونجایی که سید میران هستش و آهو خانم هست و هما هستش، و هما زن دوم سید میران که نهایتا با اون راننده بیباک کرمانشاهی اونا با هم میره. میخواستم بگم که این نشانه هایی که ضمناً داده شده، نشانه های غیر واقعی هستند و بیشتر به کار گرفته شدند، حالا یا با بگیم مثلا تخیل خود کسی که متن رو نوشته، یا با راهنمایی مثلا مشاور تاریخی، برای اینکه این نوع به اصطلاح وابستگی بختیاری و به ویژه خانواده سردار اسعد رو به انگلیسی ها نشون بدن. و این هم خب طبیعتا در چارچوب تاریخ نویسی و تاریخ نگاری جمهوری اسلامی هستش که یک تاریخ نگاری یک نگاه ایدئولوژیک مطلق نگر هستش، شیطان فرشته میکنه، حق و باطل میکنه و نفی همه دیگران هستش. بازنویسی تاریخ گذشته هست، سیاه نویسی پیشینه دیگرانه برای موجه جلوه دادن امروزه خودش، و خب نفی نظری، رد نظری، رد نقش مثبت یا منفی، اصلا نادیده گرفتن پیشینه تاریخی دیگران یا دگرگون جلوه دادن پیشینه تاریخی دیگران، خب روشن هستش که مقدمه نفی فیزیکی هم هستش. اما گذشته از این بنیاد کلی که در نوع نگاه تمام وابستگان فکری و فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره، دقیقاً در مورد سردار اسعد بختیاری و در مورد فاتحان تهران یک نوع کینه‌ورزی دو برابر هم وجود داره، و اون هم دقیقاً به دلیل این هستش که بعد از فتح تهران شیخ فضل‌الله نوری رو که با تمام توان فکری و سیاسی و عملی خودش در کنار محمد علی شاه قرار گرفته بود و به ضد مشروط خواهان فعالیت میکرد و اون به اصطلاح مفهوم ساختگی مشروعه رو چیکار کرده بود وارد کرد و یک شکاف بزرگی در جنبش مشروط خواهی ایجاد کرد، فاتحان تهران این شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کردن، دار کشیدن در میدان سپه و در حضور همگان هم این رو دار کشیدند. اما اون چیزی که باز در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی بر سر همین حادثه‌ی دار کشیدن شیخ فضل‌الله نوری نادیده گرفته میشه و به عمد دگرگون جلوه داده میشه، این واقعیت هستش که یک گونه ای مواضعه سیاسی، یک گونه ای تفاهم و تفاوق عمومی بین تمام گرایش ها و جناح ها و نخبگان سیاسی در تهران بعد از فتح تهران صورت گرفته بود برای به دار کشیدن شیخ فضل الله نوری. اما تاریخ نگاری اسلامی و حتی پیش از اون تاریخ نگاری جهتدار، دار کشیدن شیخ فضل الله رو ربط میداد به یفرم خان ارمنی که رئیس نظمی تهران بود، یا بعدها ربط داده میشه به فرض کنید روشنفکران، تقی‌زاده یا مثلا بختیاری ها. و حالا اینکه اگر که فرصت باشه و من اجازه داشته باشم، مجموعه نمایندگان گرایش های
فقط از سریال و اعتراض بختیاری ها دور نشیم،
دور نمیشیم. میخواستم بگم
سوالایی دارم که حتما دلم میخواد بکنم این سوالا.
میخوام بگم که چرا سردار اسعد در این سریال به اصطلاح به این شکل مورد به اصطلاح اتهام قرار میگیره و اون رو به عنوان عنصر وابسته به انگلیس معرفی میکنن، چجور این تاریخ به اصطلاح دگرگون میشه، چجور چند جانبگی تاریخ نادیده گرفته میشه و این مطلق نگرایی ها صورت میگیره، حرف اینا. ببینید پس به خاطر وقت من فقط به خیلی کوتاه اشاره بکنم. ببینید دادستان دادگاهی به اصطلاح دادگاهی که شیخ فضل الله دار کشید، شیخ ابراهیم زنجانی است، یعنی مجتهده. توجه میکنید از مجتهدینی هستش که به اصطلاح شناخته شده هستش در تهران و ایشون مدعی العموم بود و ورقه الزامیه، یعنی به عبارتی دادنامه را اون نوشته بود و یک دادنامه سراپا سیاسی و تبلیغاتی، هیچ رگه‌ای و سوال حقوقی هم درش وجود نداشت. این از شیخ ابراهیم زنجانی. از طرف آیت الله سید محمد طباطبایی، که البته اون موقع آیت الله نمی گفتن، سید محمد امامزاده از طرف طباطبایی در این جمع به اصطلاح دادگاه حضور دارد. و عرض کنم به حضور شما از طرف آقای بهبهانی هم، از طرف سید محمد بهبهانی هم نمایندهی در اون دادگاه وجود داره. از طرف سردار اسعد پسرش سردار بهادر شرکت داره و از طرف تقی‌زاده میرزا محمد علی تبریزی، از طرف سپهدار هم اعتلال ململک و از طرف آقای بهبهانی هم خود شیخ ابراهیم زنجانی که از نزدیکان بهبهانی بود. یعنی بنابراین شما میبینید که اون جمعی از و علمای ثلاثه یا آقایون سگانه نجف هم، اون هم ساکت هستن در مورد بدار کشیدن شیخ فضل الله نوری. تاریخ نگاری جدید که میخواهد گذشته رو پشتوانه سیاست‌های امروزش و صف‌بندی‌های امروز خودش بکنه، همه اینها رو نادیده میگیره و بنابراین به این ترتیب به اصطلاح انتقام شیخ فضل الله رو میخواد بگیره. و
به این ترتیب ناصر جان، شما تبیینتون به این ترتیب است که مسئله بر سر نویسنده یا کارگردان نیست، در واقع پشت این دیدگاه ها یک جریان امنیتی، فکر تفکر حاکمیت خابیده که تاریخ معینی رو در واقع قصد نوشتنشو داره.
دقیقا ببین، نه مسئله امنیتی در جلوی صحنه هستش، نه مسئله قصد و غرض این یا اون کارگردان یا این یا اون کسی که سناریو رو نوشته و نه قصد و غرض فرض بفرمایید مثلا مشاور تاریخی و نه اینکه مثلا دستور مستقیم، نه بس. چهارچوبه نگاه تاریخی همه کسانی که در این نظام دارن خدمت گذاری میکنن در سیاست، در فرهنگ، یک نگاه شیطان فرشته هستش. تمام تاریخ ما تقسیم میشه به یک طرف آقایون علما و آقایون روحانیون و یک طرف تمام کسانی که در مقابلش هستن و بعد از انقلاب دیدیم که چگونه به سر این تصفیه ها صورت گرفت. بنابراین اینی که در تاریخ ما، در تاریخ مشروطت، کسانی در کنار استبداد محمد علی شاهی بودن، در پس از شهریور کسانی در کنار دستگاه بودن، آقای بروجردی در کنار کودتای 28 مرداد بوده، آقای فلسفی در کنار کودتای 28 مرداد بوده استش و آقای خمینی مشاور آقای بروجردی بوده استش و از طریق آقای روح الله کمالوند هم با کسانی از نزدیکان دربار ارتباط داشتن، اینا یک سره به کنار گذاشته میشه. بس. اون طرف فرشته‌ای هستش در هیئت آقایون روحانیون و دیگران شیطان هایی هستند که به مناسبت های مختلف اینها رو باید نفی کرد، و به این ترتیب این هم به این سریال خیلی خیلی در اون چارچوب به این ترتیب در اومده و اعتراضی رو سبب شده.
خب حالا ناصر، به لحاظ هنری اگر بخوایم به این سریال نگاه کنیم، آدمی میتونه از زاویه این که این سریال به دنبال القاء یک سری ایده هاست آدم بهش ایراد بگیره، اما از زاویه مثلا طرح یک مسئله به عنوان نگاهی تاریخی، نگاهی نسبت به گذشته، آیا واقعا باید محدود بشه در جامعه؟ یعنی در واقع مسئله آزادی بیان هی مرتب باید جلوگیری بشه. امروز مثلا نگاه کردن یا مثلا توجه کردن یا فحش دادن به رساله خمینی ممنوع میشه، فردا میتونه مثلا خامنه ای رو شامل بشه، و بعدها مثلا نگاه کردن به مسئله ملی و چیزهای از این قبیل میتونه در واقع هر چیزی به محدود کردن آزادی بیان محدود بشه. من میتونم به لحاظ القاء این فیلم خب بهش ایراد داشته باشم، ولی به نظرم میاد که مسئله رو یه جور دیگه هم باید نگاه کرد. نظرت چیه؟
ببین، دقیقا نگاه جمهوری اسلامی نگاهی است که سانسور میکنه، نگاهی است که آزادی بیان رو کاملا محدود میکنه و همه دیگران رو نفی میکنه از بودن در فضای فرهنگی و سیاسی. باید دید نوع اعتراضی که صورت میگیره به این محدودیت ها به چگونه هستش. من هم کاملا با شما موافق هستم که میشه نسبت به هر اثر هنری، نسبت به برجسته بودن جنبه هنریش، نسبت به اصطلاح نزدیک بودن و تنه زدنش به مثلا سیاست های این قدرت یا اون قدرت، این جناح یا اون جناح، نقد داشت یا نداشت.
بله.
ولی بحث اینی که در اعتراض ببینید گفته شده که این باید متوقف بشه.
بله.
یعنی به گونه ای شما میبینید که هم به اصطلاح دستندرکاران فرهنگی صدا و سیما و کارگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی خود با دید سانسور و تحریف و محدود کردن بقیه دیگران روبرو هستن، و اون و هم کسانی که یکم چه اعتراضی کردن.
بله.
و بعد از اون جالبتر باز پاسخ صدا و سیما یا آقای زرقامی هستش که میگه بله، ما سعی میکنیم این سریال به جوری پیش بره که در پایان موجب رضایت اهالی بختیاری بشه. یعنی شما میبینید اصلا انگار نه انگار که یک سناریویی نوشته شده، انگار که یک صحنه آرایی هایی شده، و اونجایی که پیداست کارهای زیادی هم شده برای اینکه صحنه ها رو بتونن در بیارن، لباس، دکور و غیره و غیره از اینا. ولی شما وقتی که میبینید که اون نگاه به اصطلاح سانسورچی، اون نگاه سانسورگر به گونه ای فضا رو می سازه، به گونه ای ذهنها رو پرورش میده که اون هم که مخالف هستش و داره اعتراض میکنه، خب حالا نمیشه گفت خواسته یا ناخواسته، به هر حال به دلیل این فرهنگی که حاکم هستش، اون هم متقابلا در یک همچین چارچوبه هایی برخورد میکنه.
درسته.
من کاملا با شما موافق هستم.
ببینید ناصر، مسئله اعتراض یه مقدار زیادی ناروشنه، یعنی توی فضای غبارآلود قرار گرفته. از یه طرف تمام امام جمعه های مناطق، شهرها و بخشها همسو شدن با این اعتراضات، شاید اصلا خودشون در به وجود آوردنش نقش داشتن. از این طرف محسن رضایی کسی بوده که به این امر اعتراض کرده. خب از اون ور اعتراض های شهرها هم هدف مشخصی نداره. کی رو اون نمونه ای که شما گفتین رو مورد نقد قرار میده؟ یعنی اون مثلا نگاه یک طرفه و یک جانبه جمهوری اسلامی رو که قصد در القا کردن نگاه تاریخی خودش داره، اون رو در واقع مردم یا اعتراض ها زیر ضرب میگیره، یا این که نه مثلا به چیزهای خیلی جزئی و به مثلا رقابت های بین افراد مختلف و دستجات مختلف. به نظر میرسه که ما با یک جریان شفافی همه جانب روشنی مواجه نیستیم.
اگر از زاویه نیروهای گوناگونی نیروهای معترض بخوایم صحبت بکنیم، شاید بشه گفت به همین ترتیب هستش که شما میگی. چرا؟ برای اینکه برخلاف صدا و سیما که میگه که اشایر بختیاری و میگه عید بختیاری. و برخلاف آخوندها یا نمیدونم امام جمعه ها یا نمایندگان شهرها یا محسن رضایی و دیگران و دیگران که اونها هم متقابلا میگن عید بختیاری یا عشایر بختیاری، عید بختیاری و عشایر بختیاری چندگانه هست، صداهای گوناگون درش وجود داره، افراد گوناگون درش وجود دارن. 50 سال پیش 100 سال پیش نیستش که صرفا در کوهستان ها باشن با کشاورزی یا با دامداری بخوان زندگی بکنن و صرفا در گذشته نیستن که مناسبات و اون سلسله مراتب ایلی حاکم باشه، ایلخان باشه، ایلبیگی باشه، کلانتر باشه و بزرگان محله ها باشن و هر کسی هم به تیره خودش، به طایفه خودش و به ایل خودش وابسته باشه و پیروی بکنه از فرمان ها که این خان یا اون ایل خانی یا اون ایل بگی میگن. مطلقا همچه خبرهایی نیستش. چندین سال هستش از آغاز به اصطلاح مشروطیت، از بعد از تأسیس شرکت نفت در مسجد سلیمان در آبادان و اومدن بسیاری از نیروهای هم لور و هم بختیاری و هم عرب در شرکت نفت در پالایشگاه آبادان، این یعنی دگرگونی های هم به لحاظ موقعیت اجتماعی و طبقاتی و نحوه معیشت و نحوه فرهنگ صورت گرفت. بنابراین این جور کلیت ها، این جور مطلق ساختن ها و یک امر رو به یک کلی نسبت دادن اصلا درست نیست. به همون جوری که از طریق سردار اسعد و نشون دادن اقدس الملوک و گفتن اینکه اینها وابسته به انگلیس هستند یک مطلقی میسازن و به یک جمع کلی نسبت میدن و با دروغ و با تحریف هم نسبت میدن و چندگانگی شرکت نیروهای شرکت کننده در تاریخ رو و زیر و بالا شدن فعالیت‌های اینا رو نادیده می‌گیرن، به همون ترتیب هم نیروی مقابل هم که جزء بسیاریش جزءهایی از بدنه جمهوری اسلامی هستن به این ترتیب. ولی کی میگه که همه مثل نمایندگان شهرها یا مثل نمی‌دونم آقایون روحانیون اعتراض می‌کنن در بین جوانای بختیاری، در بین زنای بختیاری، در بین لورهای بختیاری؟ نه در گذشته یک ثانی وجود داشته و نه در حال حاضر. بیبی مریم بختیاری که من از شما گفتم و کتابش به نظر من بسیاری از کسانی که با مسائل زنان رو دنبال میکنن باید بخونن، این بیبی مریم در آستانه جنگ اول و در اون جبهه بندی که در ایران به وجود میاد طرفدار عثمانی و آلمان هستش و از اونها پشتیبانی میکنه در جنگ اول و این لقب سردار رو حتی از آلمان ها بشتکار کردن، هدیه کردند. و این بیبی مریم کسی هستش که به وحید دستگردی پناه داد، اون کسی با اون نارنجک نامه‌ای که نوشته و اون توصیف هایی که کرده از قیصر آلمان و اون گرایش های بسیار عجیب غریب شوونیستی که از خودش نشون داده و اون ضدیت با روس و با انگلیس، این بیبی مریم به این پناه داده بود.
بله.
بیبی بختیاری ها به ده خدا پناه دادن، به مصدق پناه دادن. بله. یعنی تاریخ اینجوری نیستش. بله، به گفته عرض کنم به حضورت که آقای باستانی پاریزی در این کتاب تلاش آزادی، بله بختیاری ها وقتی که اومدن و تهران رو گرفتن که خب دفاع جانانه ای بود از بازگشت مشروطت، در این حال باستانی میگه که خب اینا هم سلطنت عشایری بوجود آوردن، خیلی از خانها و خانزاده ها رو فرستادن شهرهای مختلف که حاکم بودن، تا به کرمان هم رفتند. تا به کرمان هم رفتن. اتفاقا بسیار جالب هستش که همین کتابی که باز یک داستان خاطره گونه هستش که به گونه‌ای باز مسائل به صورت دگرگونی های فکری و موقعیت اجتماعی زن رو بررسی میکنه، همین کتاب معروف بدرجان و هفت شهر عشق خانم ژاله احمدی که شاید بشه در ردیف به اصطلاح داستان خاطره های زنانه هم اسمش رو چکار بکنیم بگذاریم، نشون میده که حتی در اون گذشته ها هم، یعنی حتی تا بعد، تا سالهای بعد از مشروطیت هم، این خانها و این سردارهای بختیاری به اون منطقه میرفتن، به کرمان میرفتن. خب ولی در این حال بازگشت مشروطیت و دفاع کردن از مشروطیت خب یک نقطه بسیار بسیار مثبتی هستش در تاریخ بختیاری، به این خاطر که خب ما حتی اگر همون بند حق حاکمیت ملی رو در نظر بگیریم که در قانون اساسی اومد، در قانون اساسی مشروطیت اومده و بعد تمامش رو ناکام تصور بکنیم، اون خب یک محتوایی هستش که به طور کامل با بنیاد فکری و سیاسی جمهوری اسلامی مخالفه، برای اینکه قانون مشروطیت میگفتش که حق حاکمیت ملی و سلطنت یا قدرت ناشی از اراده ملت است، ناشی از ملت است، در حالی که جمهوری اسلامی میگه که حاکمیت از آن آقایون روحانیون هستش به نمایندگی از طرف امام 12 و ملت صاحب حق نیست، ملت فرد صاحب اراده نیست، بلکه امت هست و باید تبعیت بکنه. بنابراین میبینیم که در همه جا این بسیار تفاوت وجود داره و هم تاریخ بختیاری و شرکت بختیاری ها در جنبش مشروطه و هم پیامدهای بعدیش چندگانه و چندگونه هستش، هم امروز تمام مردم بختیاری چندگانه و چندگونه هستند و بله نمایندگان شهرها، آقایون امام جمعه ها، آقای محسن رضایی که یک کلیت می سازند به اسم عشایر و به اسم ایل بختیاری مطرح می کنند، همونجی که توی صحبت شما هم بودش، ما در این حال باید ببینیم که پیام ها چیست، خطاب ها چیست، نشانه ها چیست. در سیاست چیزی گفته می شود، چیزی دیگه اراده می شود، همیشه اینجوری بوده، چیزی نوشته می شود، چیزی دیگه اراده می شود دیگه. در اینجا هم به دنبال این تغییرات و جابجایی جمعیتی که رخ داده از پس از انقلاب و به ویژه از پس از جنگ که تمام غرب تا جنوب ایران رو وادار کرد به اینکه مردمان بسیاری از روستاها بیان به طرف شهرک ها، از شهرک ها بیان به شهرها، شهرهایی که قبلا بودن جمعیت خودشون بره به جاهای دیگه و در جمعیت های تازه اینجا به وجود بیان، در خوزستان هم، در هم جنوب خوزستان و هم در منطقه بختیاری و هم در لرستان ما با این جابجایی جمعیتی روبرو هستیم. یک دو جابجایی جمعیتی، جابجایی گروه ها و قشر های جدید رو هم به همراه خودش آورده، منابع ثروت و قدرت در محل و در آستانها گسترده در شده و کسانی دارای منافع معین هستند در استفاده کردن از این منابع ثروت و قدرت، و از اونجایی که شهرستانها و در سطح آستانها گونه این رقابت بین این گروه های جدید صاحب منزلت جدید به وجود اومده، در انتخابات هم در انتخابات شورای شهر، هم در انتخابات های مربوط به سایر نهادهای آستانی و هم در انتخابات مجلس،
کار من ساده کردم،
گونه این رقابت وجود داره. انتخابات آزاد نیست، انتخابات در ایران نه در سطح مجلس شورای اسلامی و نه در سطح ریاست جمهوری انتخابات آزادی وجود ندارد، به دلیل تمام بندهای قانون اساسی که اساساً حق ملت ایران رو به عنوان ملت صاحب حق به رسمیت نمی‌شناسد و هم سایر ارگان‌هایی که به وجود آوردن برای محدود کردن این حق شرکت. اما در شهرستان‌ها برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که انتخابات سراسری است و صف‌بندی‌ها صف‌بندی سراسری است، در انتخابات ریاست جمهوری صف‌بندی سراسری است، از مرکز قدرت شروع میشه و بالاترین جناح‌های رقیب در قدرت رو در بر می‌گیره. انعکاسش در آستان‌ها و در شهرستان‌ها هم هست، اما علاوه بر اون در انتخابات مجلس و در انتخابات شورای شهر این رقابت‌های محلی هم نقش داره و خانواده‌هایی که اومدن هم به لحاظ کثرتشون و هم به لحاظ دسترسیشون به منابع ثروت و قدرت، در اینکه این یا اون شخص، این یا اون گروه فامیلی بتونن در اینجا در انتخابات نقش برتر رو داشته باشن، اینا تماما اثرگذار هستش. و نکته جالبی که هستش این هستش که انقلاب به معنای زیر رو کردن کل ساختار سیاسی و کل مناسبات قشری و طبقاتی و اجتماعی و فرهنگی جامعه هستش، اگر بپذیریم که انقلاب هستش، اگر بپذیریم که انقلاب رخ داده، انقلاب معناش این هستش، اسلامیست، غیر اسلامیست، ارتجاعیست، غیر ارتجاعیست، به جای خود. در این زیرو زبر کردن ها، در این به هم ریختن کل طبقات و قشرهای اجتماعی، طبقات و قشرهای جدیدی جای گروه های زینف و گروه های صاحب قدرت قبلی را گرفتند، یعنی از خانها، از مالکین، از شیخ ها، از چه میدونم رؤسای این طایفه و اون طایفه، از دستگاه بروکراسی مرکز، آستاندارها، فرماندارها، فرماندهان ارتش، اینها از اون شأن و
منزلت. وقتمون زیاد نیست، فقط یه سوالم یک دو سوالم باقی مونده، البته یکی از سوالامو پاسخ دادی، راجع به همین سوال می‌خواستم بکنم که خودت دیگه گفتی، ولی سوال دیگه دارم که اگر بتونی صحبت رو به پایان برسونی سوال تر میکنم.
بله، این رو من تموم میکنم خیلی خلاصه، و اونم به این ترتیب هستش که گروه هایی که در شهرها اومدند و شهرهایی که افزایش جمعیت پیدا کردند، در رقابت‌های انتخاباتی اثر دارن و نمایندگان ناگزیرن که روی حساسیت‌های اونها توجه داشته باشن. و این بخشی این داستانی هم و این اعتراض‌هایی هم که ببینی از طرف همه نماینده‌ها صورت گرفت، نماینده‌های خوزستان و نماینده‌های بختیاری و امام جمعه ها و محسن رضایی صورت گرفته، دقیقاً به خاطر این هستش که این پایگاه‌ها رو حفظ بکنن و در رقابت‌های آینده بتونن بهره برداری بکنن. منتها همون گونه که خدمتتون عرض کردم، در یک چارچوبه عمومی با فکر و با نگاه جمهوری اسلامی. اون یک کلیت می‌سازه از اشاعر، اینا هم یک کلیت می‌سازن، ولی این اشاعر به صورت تک تک و این به اصطلاح شهر نشینان ایرانی به صورت تک تک اومدن و در انتخاب این یا اون نقش دارند.
ناصر، چه خبره تو این دنیای ما؟ جامعه ما با هزاران ناهنجاری، با صدها مشکل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درگیره و صدای بیرون نمیاد. اما وقتی که مثلا به قبیله بختیاری ها توهین میشه یا برخوردی میشه، جامعه به تحرک گسترده و وسیع میاد. علت این هم چیه؟ آیا به خاطر این هست که امکان اعتراض در سایه جمع فراهم میشه؟ آیا به این خاطره که مردم زمینه‌ای در واقع پیدا میکنن برای اینکه به اعتراض بپردازند، بهانه‌ای در واقع اینا؟ یا اینکه واقعا در دل جامعه ما مسائل دیگه‌ای هست که ما شاید نمیشناسیم؟
من به گمانم بهانه نیست. من به گمانم در برابر این هویت یگانه اسلامی که میخواد به جامعه تحمیل بشه و تمام هویت‌های دیگه نفی میشن، یه نوع واکنش میشه در نظر گرفت. ببین، تاریخ و فرهنگ ایران و اگر بنا باشد به گونه‌ای از هویت ایرانی یا فراتر از هویت ایرانی، از هویت ملی صحبت بکنیم یا از هویت کرد صحبت بکنیم، از هویت لور، از هویت عرب و هر هویت دیگه‌ای صحبت بکنیم، واقعیت این استش که تاریخ ما به ویژه در این 100 ساله اخیر با شناختی که از تاریخ گذشته به دست آوردیم آشنا شدیم و روبرو شدیم و این شناخت از گذشته و از شناخت از وضعیت انعکاس پیدا کرده در بسیاری از قشرهای به ویژه قشرهای شهری و درس خوندگان، و اونم به همین ترتیب هستش که ما با یک تاریخ و یک هویت پیش از اسلام روبرو هستیم. یک هویت اسلامی بسیار در این مملکت وجود داشته و یک هویت مدرن. این سه ممکن استش که در این فرد یا اون فرد، این گروه یا اون گروه با هم دیگه همزیستی داشته باشن. این چند تا هویت ممکن استش به تناقضاتش خودش آشنا باشد یا نباشد. ممکنه مدال عرض کنم به خدمتت که اهورا گردنش باشه پای سفره نظر حضرت عباس هم بنشین، این رو من کار ندارم، نه، ولی این مجموعه هویت ها یا این در جامعه ما وجود داره و جمهوری اسلامی همه اینها رو پیش از اسلام رو نفی میکنه. دوره مدرن هم که همین سردار اسعد و تقی‌زاده و دیگران و دیگرانی هستن که شیطان صفت هستن، و از تاریخ اسلام یک تاریخ معین شیعه 12 امامی ارائه میکنه. بنابراین همه هویت ها و چندگانگی هویت ها رو، هویت دموکراتیک، هویت ملی، هویت قومی، هویت زبانی، همه اینها رو میخواهد زیر عنوان یک هویت یگانه مطلق نگر جمع بکنه و یک کاسه بکنه. خب این واکنش به وجود میاره. نکته دومی که باید بهش توجه کرد، به نظر من در این دنیای به اصطلاح پس از فروپاشی که گفته میشد جهان به سمت یک قطبی میره، ولی از اونجایی که به اصطلاح اون روایت های بزرگ، اون چشم انداز های بزرگ از دست رفته، نیروها رو آوردن به هویت یابی، و در این هویت یابی دو جنبه همزمان به گمان من وجود داره. یک جنبه به این هست که خود ما چی هستیم، گذشته ما چی بوده، و خب اینجا این حالت وجود داره که یا شما با یک نگاه نقادانه به این گذشته برخورد میکنی، یا به یک نگاه منفعل که بشود مثلا فرض کن یک هویت جمعی که در اون هویت جمعی خودتون بتونید چیکار بکنید، جا بدید. نکته دیگه ای که وجود دارد این هستش که نباید فراموش کرد سواد آموزی گسترده ای هستش که در ایران صورت گرفته، جا به جایی جمعیتی که در ایران صورت گرفته. شما به هر یک از روستاهای گذشته، من حداقل در مورد خوزستان میتونم همچه حرفی رو بزنم، در مورد لرستان میتونم همچه حرفی بزنم، در مورد بختیاری میتونم همچه حرفی بزنم، ولی کافیه شما که نگاه بکنید به روستاها، به شهرک ها، به شهرهای کوچیکی که مثلا در چون من 30 سال پیش 40 سال پیش 50 سال پیش یک جمعیت محدودی داشت، به زحمت مثلا یک دبیرستان داشت. امروز در همه جا دانشگاه‌های آزاد برقرار شده و هر روستایی که شما می‌بینید چند تا وبلاگ و چند تا فیسبوک و چند تا نمیدونم چی چیک داره. و خب این خوب هستش که می‌خواد ببینه که این گذشته به اصطلاح به چه قرار بوده هستش. منتها در این اون چیزی که من باز می‌بینم و نگاه کردم، یک نگاه نقاد وجود نداره و روایت‌های دست و پا شکسته از نوع مثلا چه می‌دونم زندگی سنتی، زندگی ایلیاتی، مقاومت خانها در مقابل مثلا دولت مرکزی میاد مثلا مطرح میشه. دیدهای انتقادی، دیدهای به اصطلاح و یک نوع بررسی با فاصله خیلی کمتر هستش. خب این هم کمک کرده به اینکه این هویت‌های قومی وجود داشته باشه. متاسفانه از مسئله منطقه و از مسئله ایل و از مسئله طایفه باز همینجوری شکافته میشه، میره تا اینکه ببینم به فلان تیره برسیم، توی تیره هم به فلان خانواده، اینجور داستانها برسیم. ببین مناسبات اقتصادی اجتماعی ایلیاتی و عشیره ای و فامیل‌های بزرگ دگرگون شده، اون هرم وجود نداره، هرم مناسبات به اصطلاح فرماندهی و فرمانبری وجود نداره، نوع زندگی تغییر کرده، سواد آموزی بسیار گسترش پیدا کرده، ولی دنباله فکرهای سنتی و فرهنگی باقی است. زیرا که فرهنگ مقاومتر است و دگرگون کنه، هم مقاومتر هم دگرگون کننده تر است هستش از اون چیزایی که تحت عنوان میبخشید زیر بنا رو بنا بندن چیکار میکردیم قبلها عنوان میشه دیگه. تو من همه اینها رو در این نوع واکنش ها مؤثر میبینم، به اضافه اون. ولی از نظر من در این نوع اعتراض و در نوع اعتراض های این قبیلی، اون نوع به اصطلاح چنگ انداختن و بهرمند بودن از منابع قدرت و ثروت هستش و جمهوری اسلامی هم آگاهانه دامن میزنه به این رجعت به گذشته، به این رجعت به سنت. برای اینکه در سنت شما پدر سالاری دارین، شما نابرابری زن و مرد دارین، شما حرف شنوی دارید و تمام نابرابری هایی که میشیدید، نابرابری ارث دارید. بی سبب نیستش که بعد از انقلاب در بخش های از خوزستان جمهوری اسلامی گذاشت مسائل حقوقی رو، مسائل رسیدگی به اختلافات حقوقی خانوادگی رو گذاشت در اختیار شیخ ها و در اختیار کتخدمان و در اختیار سید هایی که میتونست این قبیل ها رو چکار بکنن، حل و فصل بکنن. و بی سبب هم نیستش که شما باز میبینید مثلا بین جوانایی که تحصیل کرده هستن یا دانشگاهی هم هستن در میاره یک چیزهایی رو از اونم گذشته ایلی و غیر و غیر. اینها به نظر من یک گونه ای به اصطلاح یک موج هویت‌یابی هستش و جنبه های مختلف رو همراه خودش داره در بین جوانان، منظورم هستش در بین نیرو همسین. این که به چه سمت و سویی برود باید دید. ولی نوع به اصطلاح اونی که اون نیرویی که آگاهانه یا بنابر به اصطلاح موقعیت فکری و موقعیت اقتصادی که داره در این مجموعه قدرت، اون رو آگاهانه از این داستان ها بهره جویی میکنه. وگرنه کی گفته که اعتراض این همه جوان بختیاری، زن بختیاری، دختر بختیاری، نه که همه هم درس خونده هستن، همه هم از قدیم الایام در سطح شرکت نفت و در سطح مسجد سلیمان و کجا نرفه، در اصفهان اینها همه صاحب موقعیت در کارخونه ها کار میکردن، در مدیریت شرکت نفت نقش داشتن، در اداره مسجد سلیمان نقش داشتن. چی میگه همه به صورت ایلیاتی دارن چیکار میکنن؟ اعتراض میکنن به این که اونجا یک تحریفی کرده توی تاریخ و خواهان این هستن که اون متوقف بشه. نه همچه داستانهایی واقعیت نداره.
از تو سپاسگزارم ناصر عزیز.
منم از تو تشکر میکنم و بازم تشکر میکنم که با علایالدین شروع کردی.
خواهش میکنم. روز بر شما خوش.
روزت خوش و قربانت. مرسی.
عیش و لیل خیلی درد منده و خیلی درد منده، آخه چی کنار سر رو و چی کنار ای شلیل پر کرز نمر ای شلیل کابست میونه وای کابست میونه آخ ای مر خدای طاقت بده و مر خدا طاقت بده ای شلیل دل هر دمون آخای تو زکای بیاو بلمای تو زکای بیاو ای شلیل موز برفته و موز برفته آخر